کیلوهرتز، موج AM ردیف 558 کیلوهرتز، ایران را بشنوید.
ساعت 16، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
همه جای ایران سرای من است. سرای من است.
من خودم را با تو باور کردم، بیشه اندیشه های من توی خانه من، وسط آغوش تو سرزمین من، سرای من توی، سرزمین من، سرای من توی.
ملت ایران
سر بلند و سر فراز،
پرچم ایران
تا ابد در احتضان.
ملت ایران
دلتان دریای مهر،
عزت ایران
به بلندای سفر.
به نام خدای بزرگ. سلام به ایرانیان و سلام به ایران، سرای مهرورزان و نیکندیشان. دلخوشم با غزلی ساده، همینم کافیست. حضور تغزلوار شما عزیزان از سراسر ایران برامون غنیمتی گران قیمته. حالا احوالتون چطوره؟ کیفتون کوکه؟ برف باریده تو خیلی از استانهای کشور که خب جای شکرگزاری داره، و اما برای تهرانی ها و خیلی از استانها دیدن روزهای برفی یکی از آرزوهای زمستونه. امیدواریم روزهای مونده از این زمستون نوید بخش بارش برف و بارون و برکت باشه. هر هفته به ذوق شما اینجاییم. میریم شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز ایران. همون جایی که شما خانه و کاشانه دارید. دوستتون داریم که این همه مهربون و مهمون نوازید. لطفاً از شهراتون به 3900 پیامک بفرستین، خودتون رو معرفی کنین و بفرمایید که شهر و روستاتون تو این 30-40 سال گذشته چه تغییراتی کرده. از تحولاتی بگید که اگر کسی بعد از سالها به شهر و روستای شما بیاد، همه چیز براش تازه و جذاب باشه. در 25 برنامه از مجموعه برنامه های همه جای ایران سرای من است با شما ایم و امروز سفر میکنیم به یکی دیگه از شهرهای وطنمون. میریم به یکی از شهرهای بندری در یکی از استانهای جنوب غربی کشور. شهری شبیه شبه جزیره کوچک که از 3 طرف به خلیج فارس محدوده و از 1 طرف دیگه توسط رشته کوههای زاگرس محصور شده و قدیمی ترین نشانه های سکونت در این سرزمین از عهد ایلام و تمدن بین النهرین مشهوده. شهری قدیمی با مردمانی خونگرم که به زبان فارسی با لهجه محلی تکلم می کنن و جمعیتی حدود 23 هزار نفر داره. اقلیم این منطقه گرم و مرطوبه و میانگین دما در تابستان 33 و در زمستان 14 درجه سانتیگراده. بنای شهر رو به اردشیر ساسانی نسبت دادن و نام اصلیش رام اردشیر بوده. شهری که به واسطه صیادی و کشتی سازی و نیروگاه اتمی و صادرات کالا در حوزه اقتصادی بسیار مهمه و به پایتخت انرژی ایران معروفه. شهرهای خواهرخوانده این شهر یکی مرسین در ترکیه و دیگری حیدرآباد در هند. بندری با 700 کیلومتر ساحل ماسه‌ای که جاذبه‌های تاریخی و طبیعی و فرهنگی بی‌نظیری داره. امروز میهمان مردمان سخت کوش بوشهریم در استان بوشهر. خوشبختی همین اتفاقهای ساده زندگیه که اگه یکم منصف‌تر باشیم میبینیم تو زندگی تک تکمون وجود داره. حتی تماشای عکس‌ها و فیلم‌های یه گردشگر از شهری که بهش سفر کرده و یا گوش دادن به تعریف‌هایی که فقط از زبون اون شخص شنیدنی و جذابه. برای همین از آقای سلمان نظری، کارشناس برنامه که اهل سفرن و اطلاعات ارزشمندی درباره شهرها دارن، دعوت کردیم که بیان و از دانسته‌ها و خوانده‌هاشون درباره شهر مقصد یعنی بوشهر برامون بگن. آقای نظری سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام به شما خانم سفری، امیدوارم که سلامت باشید، شاد باشید و سربلند.
متشکرم، خیلی خوش آمدید آقای نظری. ما امروز برای پذیرایی حلوای مسقطی داریم، رنگینک داریم و خرمای درجه یک داریم که همش از بوشهر رسیده. بفرمایید.
ممنونم از لطف و حسن سلیقه شما که همیشه ما شرمنده میکنید.
در شما.
و من قبل از اینکه حالا صحبت کنم درباره بوشهر، یه سلام هم عرض کنم خدمت شنوندگان عزیز و جاشون رو خالی کنم.
متشکرم. خب قراره بریم بوشهر، از تهران حرکت میکنیم. سفر ما همیشه زمینی هست، مبدأ تهرانه و صد شهری که هر هفته انتخاب میشه و ممکنه که هفته آینده شهر شما بیایم. این دیگه بستگی داره به دعوت شما و دعوتنامه‌ای که از سمت شما به دست ما میرسه. چطور بریم بوشهر؟
قبل از اینکه بریم بوشهر من یه نکته بگم که من چند بار سفر کردم به بوشهر.
چقدر خوب، خوش به حالتون.
جاتون خیلی خالی بود تو این سفر. و یه شعر معروف داره و خیلی حالا افراد دیگه خوندن، خواننده‌های بوشهری، که این شکلی شروع میشه: سی بوشهر هیچکی دلش مثل مقمگین نبیده. ولی ما وقتی که میرفتیم به سمت بوشهر میخوندیم که تو زمستون عوضش مثل بهارن زمیناش، هر کجا سیل میکنی بیگل و نسرین نبیده.
به به، چقدر قشنگ.
برای همین میگم جاتون خیلی خالی بود، چون که بوشهر هم مردمان خیلی دوست داشتنی داره، هم شهر خیلی زیبای خصوصا در زمستون.
بله.
سفر ما 1000 کیلومتر بود تا بوشهر از تهران و اولین جایی که توقف کردیم در بادرود بود، در شهرستان نطنز از استان اصفهان. دوستانی که میرن ابیانه، قمصر یا کاشان توصیه میکنم به بادرود سر بزنن، شاید 80 کیلومتر فاصله نداره تا کاشان و لقب زیبای خفته به نظر من برازندشه، در دل کویره، اما شهری که اناری داره که انقدر مرغوبه که صادر هم میشه خواهم سفری.
بله، خوش به حالشون و خوش به حالمون که این انارها متعلق به کشورمون ایرانه.
واقعا بادرود یا جز اولین صنعتگران دنیا هستن و 6500 سال این تاریخ همراه اونها هست و مس و مفرق تولید میکردن.
بله.
چند تا جای دیدنی داره نسبتا معاصرتره، مثل خانه محقق و دوله که واقعا لذت میبریم از دیدن این خونه. خونه ساختن چه خونه ای خانم سفری، متناسب با
سرکردی
چهش، حتما معماریش خیلی شکوهمنده، یه شاهکاره واقعا، به واسطه این که انقدر دقیق حیات هایی که گذاشتن، حیات شمالی، حیات جنوبی، حیات مرکزی، و خونه ای هست که دقیقا متناسب با فضایی هست که در اون قرار گرفتین. شما وقتی که وارد خونه میشین، خصوصا اگر در تابستون برید، واردش که بشین اصلا احساس گرما نمی کنید، کولر نداره.
بله.
پنکه نداره، عملا هیچ وسیله سرمایشی نداره، اما خنکه. در زمستون هم که ما رفتیم باز هم همینجوری وسایل گرمایشی نداشت، اما گرم بود. تازه در بازسازی ها ممکنه یه موقعهایی یه اتفاقاتی بیفته که مثل قدیم ساخته نشه.
بله.
اما با همه این احوال این خونه هنوز که هنوز پابرجاست و نشون میده که ما چقدر در معماری رو به جلو و پیشرفته هستیم و بودیم.
بله قطعا همینطوره. اصطلاحاتی مثل مثلا حیات تابستانه بهاره یا ایوان تابستان نشین یا شاهنشین، عبارت‌هایی از این دست بخشی از هویت معماری ما، خیلی باعث افتخارمون ها، خیلی کیف میکنیم و به خودمون افتخار میکنیم که خب اینها همه بخشی از فرهنگ ما، معماری ما، و اینهاست که ما رو ایران و ایرانی میسازه.
دقیقاً فرمایش شما درسته و اینکه ما میتونیم در هر شهر این کار رو انجام بدیم.
بله،
امیدوارم که انجام بدیم.
انشالله، امیدوارم.
انشالله.
معماران جوان ما الان خیلی خوش سلیقه هستن و خدا رو شکر الان ما رو آوردیم به اونچه که به عنوان گنجینه در گذشته داشتیم. خیلی اگر ریز بشیم و در بخشی از هنرها، حالا نمیگم همه هنرها، دقیق نگاه کنیم میبینیم در خیلی هاشون این اتفاق افتاده.
دقیقا.
ما یه گذری داریم و یه بازگشتی داریم که از عناصر مدرن داریم استفاده میکنیم و اون دوره بازگشت رو هم داریم.
دقیقا.
حالا یه دوره ما تو شعر فارسی دوره بازگشت رو داشتیم، ولی خب چقدر خوب که الان در در هنرهای تجسمی و دیگر هنرها همین رو داریم
و کارکرد داره برامون.
بله و قابل استفاده است و جذابه
واقعا.
و دنیا هم استقبال میکنه
واقعا.
چقدر خوب اینقدر میتونیم از خودمون تعریف کنیم، حس خوبی داریم ما ایرانی ها، خدا رو شکر.
الهی شکر، الهی شکر. یه خونه دیگه هم هست در بادرود، خونه رهگشا.
رهگشا
در یک زمین تقریبا یک هکتاری،
بله،
در یک کوچه باغ به اسم کوچه باغ،
بله،
در باغرود قرار گرفته. یه خونه چهار فصل هست، بی نظیر خواهم سفر این خونه هم. من اکیدن توصیه میکنم به دوستان که درسته که بادرود خیلی شهر قدیمیه و حالا دیدنی های قدیمی هم خیلی زیاد داره، اما این خونه ها نزدیک به معاصر هستن، حالا قاجاریه و حالا یه ذره قبل‌تر و جلوترش مثلا 200-300 سال قدمت دارن، ولی دیدنش خالی از لطف نیست که هیچی، خیلی هم لذت بخشه.
بله، برای بازدید از این خونه ها باید مثلا بلیط تهیه کنیم و بله. این شرایط رو داره دیگه، یعنی عموم میتونن از اینها دیدن کنن.
هم اینجوری هست، یه سریاش احتیاج به بلیط هم نداره.
چقدر جالب.
آره میتونن برن اونجا و حالا دیدن کنن.
بله.
من تابستون هم رفتم بادرود، اگه مثلا طالبی خیلی دوست داشته باشی.
بله.
یه طالبی داره که خیلی خوشمزه است،
یعنی رو دست همه این طالبی ها که اسمهای متفاوت میذارن روش از چین وارد میشه بلند میشه دیگه.
اصلا اونا که قابل رقابت با ما نیستن.
نه بله قطعا همینطوره.
یه طالبی آقا علی عباس رو اگر بخوریم این عسل شیرینه.
به به.
و اگر هم مثل من دوباره آشخور باشیم، یه آش گوش دارن بادرودی ها که برای صبحونه کلی مشتری داره.
چقدر جالب، در وعده صبحانه سر باشه.
بله.
آش گوشت.
یه نکته بود که دوستان میگفتن که خب چرا باید در صبحونه ما آش گوشت بخوریم، گوشت خوب. داشته باشه. دوستی گفتش که خب ما چطور کله پاچه میخوریم، کله پاچه که از گوشت سنگین تره.
بله. یا حلیم، حلیم هم بالاخره توش گوشت هست.
دقیقاً ما قانع شدیم اونجا.
خیلی خب، پس اگه گذرمون بادرود افتاد حتما برای صبحانه آش گوشت رو میخوریم.
حتما. انار نادری بادرودی هم بسیار بسیار خوشمزه است که ما چهار گونه انار خیلی معروف داریم: انار ملس ساوه، انار شیشه گپ فردوس و رباب نیریز و انار نادری بادرودی، که چهار گونه انار خیلی معروف هستن که در ایران صاحب نامن و بسیار هم خوشمزن. از بادرود دل کندیم تا بریم به شهر بعدیمون که در بین راه از بروجن هم رد شدیم. این نکته رو هم بگم که بروجن یکی از سردترین شهرهای ایران در استان چهارمحال بختیاریه، بجنورد در خراسان شمالی، بیرجند در خراسان جنوبیه و بروجه در استان لرستان هست، که این تفاوت‌هاشو اگه دوستان می‌خواستن بدونن. من
خیلی متشکرم بابت این اطلاعات.
نکته بار گفتم. توقف بعدی ما در شهرستان رستم بود. رستم رفتید خواهم سفری؟
نه متاسفم.
من بار دوم بود که میرفتم. از شهرستانهای تازه بنیاد استان فارس نزدیک ممسنی هست و مرکزیت شهر هم مسیریه، با ساد، با سین نیست.
بله.
قلمرو طایفه بزرگ رستم و طوایف بویراحمدی در این شهر قرار گرفته. یکی از بهترین و طبیعی ترین برنج های ایران برای این منطقه است.
برنج؟
بله.
فکر نمی کردیم تو این منطقه برنج کشت بشه.
بله برنج هست.
بله.
و برنج مرغوبی هم هست. شهرتش هم اصلا شهرت داخلی نیست، شهرت جهانی هم داره. داره. امیدوارم فقط در مصرف آب صرفه جویی کنن.
بله من یکم نگران محصولات حالا آببر هستم. برنج هم که خب دیگه
خیلی آببره.
قرقابیه عملا.
دقیقاً. چشمه انجیری داریم، از جاهای دیدنی اونجاست. سرچشمش در گچستان هست، در 50 کیلومتری مسیری، بی‌نظیر، سرسبز، چشم اندازش مصفاست. خواهم سفری واقعا اکیدن توصیه میکنم دوستان برن.
آقای سلمان نظر شما خیلی کار خوبی نمی کنید، چون الان ما در استودیو هستیم و الان دیگه تقریبا زمستانه و وسط هفته است. یه وقتایی میبینید نمیشه، حتی اگه پایان هفته باشه وقت نمی کنیم بریم دیگه. گرفتاری های شهر خیلی زیاده.
نزدیک عید هستیم. بله. توصیه میکنم که نزدیک عید برید
خوبیه. اونجا حتما. آره. اگه این روزها نمیتونیم، اگه پنجشنبه ها آخر هفته ها مثلا امروز که پنجشنبه است، اگه نمیتونیم حداقل بتونیم در ایام تعطیلات نوروز بریم
انشالله. چون که میدونید خیلی شهرها هستن در کشور ما، کلی جای دیدنی دارن، اما غریبن متاسفانه.
اینو راست میگید.
و واقعا اینا میتونه به مردم کمک کنه که گردشگر بره اونجا. و
یکی از قصدهای ما اینه که شهرها رو بشناسونیم بیشتر به مردم، و حالا چه در زمینه توسعه اقتصادی با توسعه گردشگری و خیلی از مسائل دیگه‌ای که میتونه دست به دست هم بده تا شهر من رو به عنوان یک شهر حتی اگر شده تازه به گوش دیگران میرسه بیشتر بشناسونه.
انشالله.
امیدوارم همه جای ایران سرای من است که رسالتش همینه، بتونه در این زمینه موفق باشه.
انشالله. بعد از دیدن چشمه انجیری از این منطقه رفتیم تا بریم به سمت بوشهر که بله، شهر مقصدمونه.
خیلی هم عالی. اگر شما هم تا به حال قدم به سرزمین دوست داشتنی و زیبایی بوشهر نگذاشتید، اگر این خطه از ایران عزیز رو ندیدید، من توصیه میکنم که گوش هوش بسپرید به برنامه همه جای ایران سرای من است، چون امروز میهمان بوشهری ها هستیم. دوستان، همه جای ایران سرای من است رو میشنوید و امروز مقصد سفر ما شهر بوشهره. فرهاد ایزدجو، مجری فازهای 22 تا 24 پارس جنوبی، با بیان اینکه دومین سکوی این فاز گازی برای نصب بارگیری شده، گفته سکوی 24 پارس جنوبی که در صدرای بوشهر ساخته شده به زودی به موقعیت خود منتقل، نصب و وارد مدار تولید میشه. متخصصان صنعت نفت ایرانی با بومی‌سازی، طراحی، ساخت، نصب و راه‌اندازی فازهای سگانه 22 تا 24 پارس جنوبی توانمندی خود را به نمایش گذاشتند. فرهاد ایزدجو تصریح کرد دومین سکوی فازهای 22 تا 24 پارس جنوبی با تلاش متخصصان داخلی در صدرای بوشهر ساخته، بارگیری و آماده انتقال برای نصب در موقعیت خود در میدان گازی پارس جنوبی در خلیج فارس شد. تا دقایق دیگه با یکی از مسئولان در بوشهر گفتگو خواهم کرد که این بخش از برنامه هم جذاب خواهد بود، چون اطلاعات تازه‌ای از بوشهر به ما میده. فرصتی پیش اومد تا همراه مردم خونگرم بوشهر سری بزنیم به فرمانداری و گفتگو میکنم با جناب آقای عباس جمشیدی، فرماندار محترم بوشهر. آقای جمشیدی سلام بر شما، این ایام مبارک. خیلی ممنونم که از طریق امواج رادیو ایران با مردم ایران هم کلام هستید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و مردم شریف ایران.
درود بر شما.
خدمت شما هستم.
زنده باشید. آقای جمشیدی، روزهای شلوغی هستش، پرکاری هست برای شما و برای همکارانتون در فرمانداری شهرستان بوشهر. به همون از حال و هوای این روزهای بوشهر بگید و از مهمترین اقداماتی که باعث دیگرگون شدن چهره و زیباتر شدن وضعیت بوشهر شده.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمت شما، من لازم میدونم که ابتدا تبریک عرض کنم 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی رو، که در آستانه 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی الحمدلله فضای استان بوشهر به تبعش فضای شهرستان بوشهر مملو هست از اقدامات عمرانی، سیاسی، اجتماعی، ویژه تو حوزه‌های اقتصادی. پروژه های متعددی در واقع این مناسبت مبارک و میمون انشاءالله افتتاح خواهد شد. هم برخی از پروژه ها کلنگزنی خواهد شد به دست استاندار محترم، معاونین استاندار و همینطور بنده و همکارانم هم در مجموعه دستگاه اجرایی. اولا سابقه تاریخی بوشهر که به 5000 سال قبل از میلاد و شاید بگیم بیشتر برمیگرده.
بله،
بوشهر در واقع ما باید بگیم شهر گفتگوها و شهر اقوام و مذاهب.
بله.
ما همین در واقع در بوشهر هم کلیسا داشتیم و داریم، هم کنیسه، هم مسجد اهل تسنن و شیعیان. اگر ما در حقیقت بخوایم مقایسه با قبل از انقلاب کنیم، اینقدر فاصله زیاده که قابل مقایسه نیست. و شاید در یه بخش کوچکی من عرض کنم، ما قبل از انقلاب توی همین شهرستان بوشهر چیزی به نام برق توی روستاهامون نداشتیم، آب نداشتیم.
بله.
گازکشی نداشتیم، ولی الان همین گازکشی رو من عرض کنم توی در واقع شهرستان بوشهر به جز یک شهر ما، تمام روستاهامون که بالای 20 خانوار جمعیت دارن و تمام شهرهامون گازدار هستن، مردم از نعمت گاز بهره‌مند هستن و تو همه حوزه ها. حتما استحضار دارید که بوشهر در حقیقت به یه معنا در واقع قطب انرژی کشوره. 95% درصد صادرات نفت کشور از جزیره خارک صادر میشه، یک جزیره مرجانی و یک لنگرگاه طبیعی با عمق بالای 38 و 40 متر بدون اینکه نیاز به سازه خاصی باشه. در حقیقت وجود نیروگاه اتمی در بوشهر هم خودش یک ظرفیت ملی و بین المللی هست که تولید برق رو در واقع با انرژی هسته‌ای انجام میده. ظرفیت خیلی خوبی در بوشهر است تحت عنوان شیلات یا پرورش آبزیان و ماهی در دریا به عنوان یک ظرفیت خیلی خوبی در شهرستان بوشهر هست که در واقع سایت های پرورش میگو هم اشتغال زایی بسیار خوبی داره. به تبعش در واقع در دو تا سه منطقه در واقع صنعتی که ما داریم، منطقه ویژه و دو شهرک صنعتی که در شهرستان بوشهر داریم،
بله،
بیشتر اشتغال رو در این حوزه داریم. هم در واقع این چرخه تولید، هم پرورش، هم خوراک میگو، هم پرورش میگو و هم بسته‌بندی و عملآوری، هم صادرات. یعنی چرخه در واقع در شهرستان بوشهر به درستی کار خودشو داره انجام میده. ارزاوری بسیار خوب برای کشور داره، اشتغال بسیار خوب برای مردم داره. و من همینجا از همه سرمایه گذارانی که دوست دارم در استان بوشهر سرمایه گذاری کنن، تسهیلات بسیار خوبی ما داریم که میتونن از این تسهیلات استفاده کنن. از جمله این که منطقه ویژه اقتصادی ما معافیت های مالیاتی گمرکی بدون به اصطلاح پرداخت عوارض گمرکی کالای تولید میکنه توی منطقه، از معافیت 100% هم مالیات مشاغل هم مالیات ارزش افزوده معاف هستش. ظرفیت هایی که میتونه در واقع برای استان بوشهر کسایی که قصد سرمایه گذاری داشته باشن هم نفعشون به خودشون برسه، هم به استان بوشهر و هم برای کشور انشالله.
انشالله.
میتونه از این منظر هم صادرات رو هم انجام بدن.
به امید خدا.
یک به اصطلاح ظرفیت دیگه هست که در بوشهر هست، ساحل و دریا.
بله.
در حقیقت تو بحث گردشگری من میتونم بگم که بوشهر هم گردشگری تاریخی میتونه داشته باشه، هم و داره، گردشگری صنعتی میتونه داشته باشه و گردشگری طبیعی که در واقع منظره های طبیعی از هم از مناظر در واقع جنگلی ما که یک روستای هدف گردشگری ما به نام روستای چاکوتا هست، یک پارک جنگلی خیلی خوب داریم از آبان ما تا فروردین ما بهترین بله. نقطه برای گردشگری هست. و دریای ما که بالاخره خلیج فارس، که هم مردم استان بوشهر در 500 سال اخیر به عنوان مرزبان بسیار خوب برای کشور بودن، هرگاه که دشمن در واقع تعرض کرده به این منطقه با شکست بزرگی مواجه شده و مردم ایستادن مقاومت کردن و همین اخیرا هم در حقیقت شاهد بودیم که تفنگداران آمریکایی در جزیره فارسی در واقع به اصطلاح مذبوحانه دستگیر شدن و انعکاسش رو بالاخره تو همه رسانه ها دید.
بله، خیلی متشکرم آقای جمشیدی. درود بر شرافت شما، درود بر شرافت مردم نازنین بوشهر و هموطنان عزیزم در استان بوشهر در ایران عزیز. خیلی ممنونم آقای جمشیدی، امیدوارم که این دعوت شما باعث بشه که خیلی از ما ایرانی ها از مناطق مختلف این بار مقصد گردشگریمون بوشهر باشه. براتون آرزوی موفقیت دارم و با شما خداحافظی میکنم.
منم از شما و همه همکاران شما تشکر میکنم که این فرصت مناسب رو برای مردم شریف شهرستان بوشهر فراهم کردید.
درود بر شما، وظیفه ماست. ممنونم و خداحافظ.
خداحافظ شما. خداحافظ.
دیار ما بوشهر، مد دل ایرانه. دیار ما بوشهر، مد دل ایرانه. خلیج فارس ما خونام شیرانه.
خلیج فارس ما
خلیج فارس ما، نگین ایرانه. خلیج فارس ما، نگین ایرانه. یه تا همیشه جا آمدان میمانه.
یه تا همیشه جا آمدان میمانه.
دیار ما بوشهر، سرای جانونه. غنایش دریاش، آرامش جونه. تو شرجی و گرماش همیشه
شما برنامه همه جای ایران سرای من است را از رادیو ایران می شنوید. هر کسی به خطه ای از این خاک پر افتخار تعلق داره و حتما اطلاعاتش درباره شهر و دیارش کامل تر از بقیه است. بنابراین لطفاً با ما تماس بگیرید و از دستاوردهای مهم و تاثیرگذار شهرتون از ابتدای پیروزی انقلاب تا امروز بگید. امروز از شهر بوشهر حرف می زنیم. فعالیت‌های انقلابی از شهرهای بزرگ و تأثیرگذار آغاز شد و در استان بوشهر هم شاهد تأثیرگذاری‌هایی در دوران شکل‌گیری انقلاب اسلامی بودیم. استان بوشهر در دوران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی به واسطه وجود زندان بزرگ در برازجان و تبعید بزرگانی چون آیت الله مدنی، یزدی و دیگر شخصیت‌های انقلابی به محل عبور و مرور فعالان انقلابی تبدیل شده بود. انقلاب به سرعت در تمام شهرهای استان منتشر شد و مردم مشتاقانه برای خلق این انقلاب کوشیدند. استان بوشهر یکی از کانونهای شکلگیری این فعالیت‌ها بود. در اون برهه که فعالیت‌های انقلابی به اوج خود رسیده بود، محمد رضا شاه برای افتتاح یک شهرک به بوشهر و فارس سفر کرد که با ایجاد اخلال توسط نیروهای انقلابی استان این سفر لغو شد. این تظاهرات هر روز توسط نیروهای انقلابی تمام استان در یک شهرستان برای آشنایی مردم با هدف انقلاب و جنب و جوش انقلابی در تمام شهرها برگزار می شد. رئیس ساواک و شکنجهگر معروف در آخرین روزهای عمر نظام شاهنشاهی وقتی جایگاه خود و نظام وقت را در بین مردم متزلزل دید، به منزل دامادش در یکی از روستاهای بوشهر پناه آورد. با اطلاع مردم از این موضوع اقدام به دستگیری او کردند، اما او شبانه به استان فارس فرار کرد و به دلیل فشارهایی که نیروهای انقلابی بر او آوردند در جاده شیراز با شلیک اقدام به خودکشی کرد. مردم استان بوشهر از ابتدای انقلاب تا کنون در تمام عرصه‌های سیاسی و ملی پشت انقلاب بودند و همگام با دیگر مردم کشور برای سربلندی این نظام تلاش کردند. درود بر همه مردم نازنین و نستوه بوشهر، مردمی که مهربانند، خونگرمند و افتخار این رو داریم که هموطن هم هستیم. آقای سلمان نظری، شما برامون از بوشهر کهن بگید.
چشم سفری، از دانشگاه های بوشهر میخوام بگم. اول از همه دانشگاه دولتی خلیج همیشگی فارس در بوشهر.
چه اسم قشنگی،
واقعا یکی بهترین اسم هایی هست که در دنیا واقعا میشه شنید، هم به لحاظ واژه‌آرایی‌اش در زبان‌های مختلف، هم اینکه حالا به واسطه غروری که به ما دست میده از شنیدنش
و عرق ملیمون. متشکرم.
بیچاره ملتی که تاریخ نداره و این رو میخواد مصادره بکنه و بیچاره آدم‌هایی که بلد نیستن اون رو درست بگن، مثل حالا سران کشورهای دیگه که میگن یا خلیج یا خلیج عربی.
بله،
واقعا براشون متاسفم. دانشگاه دولتی خلیج فارس بوشهر در سال 71 در دو رشته مهندسی عمران و مهندسی مکانیک با 69 دانشجو و 4 عضو هیئت علمی شروع به کار میکنه. بله. و در دانشکده مهندسی که الان در این دانشگاه هست حالا کلاس ها برگزار میشده. امروز که در خدمتتون هستیم در سال 97، این دانشگاه 8 دانشکده مثل دانشکده فنی مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی، فنی و مهندسی جمع، گاز و پتروشیمی و علوم و فنون دریایی و یک پردیس، یک مرکز تحقیقاتی، یک مدرسه وابسته به دانشگاه که بسیار کار خوبیه از دانشگاه دولتی خلیج فارس بوشهر، و 46 آزمایشگاه و کارگاه، یک مرکز آیتی و بالغ بر 4500 دانشجو در 70 رشته تحصیلی با 185 نفر عضو هیئت علمی داره در غرب بوشهر و همجوار با خلیج فارس و تأسیسات نفت و گاز منطقه پارس جنوبی قرار گرفته این دانشگاه. بسیار هم دانشگاه زیبایی، من میگم دو سه بار رفتم، این دفعه خب فرصت بیشتری بود که بهش سر بزنم و
بله،
به نظر من خیلی زیبا درستش کردن، آفرین داره بهشون.
پس خوش به حال بوشهری ها که همچین دانشگاهی داره
واقعا، و امیدوارم که دوستان دیگه هم به این موضوع دقت کنن، دانشگاه زیبا بسازن برای دانشجوها و باعث خوشحالی اونها بشن.
تأثیر داره در نشاط و در انگیزه دانشجو و استاد. وقتی فضای عمومی فضای نشاط انگیزی باشه، حالا به لحاظ سبزه، به لحاظ درخت، به لحاظ اون فضای سبز و خیلی از حالا المان‌ها یا خیلی از نمادهای دیگه‌ای که مربوط به محل تحصیل و آموزش میشه.
دقیقاً فرمایش شما کاملا درسته.
خواهش میکنم.
دانشگاه بعدی که ما رفتیم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر هست، بعد از میدان قدس در خیابان امام خمینی بین خیابان‌های حیدری و جامع جم قرار گرفته. خیلی آدرس دقیق و پستی داره.
بله.
سال 62 این دانشگاه با نام نرجس در مقطع کاردانی و درشه مامایی تأسیس میشه و سال 69 با پذیرش 25 دانشجوی پزشکی در مقطع دکترا به دانشکده علوم پزشکی تبدیل میشه. از سال 74 هست که عنوان دانشگاه علوم پزشکی رو به دست میاره و امروز 5 دانشکده داره و نزدیک به 2000 دانشجو که در کنار 130 عضو هیئت علمی دارن در این دانشگاه تحصیل میکنن.
بله. آقای سلمان نظری متشکرم از شما. واقعیتیه وقتی یک شهر دانشگاه داره، کتابخانه داره، مراکز علمی و آموزشی و